خب بچه های اسکای روم، صدا و تصویر رو دارین؟ اگه صدا و تصویر رو دارین 10 بزنید. بچه های اینستا هم شما همینطور، صدا و تصویر رو اگه دارید 10 بزنید. خب خدا رو شکر. خدا رو شکر هر دو طرف صدا و تصویر هست. منم کامنت ها رو میبندم که حواس بچه ها پرت نشه. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای عزیزم سلام. به روز سیوم چالش 40 روز یک عهد خیلی خوش اومدین. امروز میخواییم با هم راجع به اقدام صحبت کنیم، که اقدام هم از این مسائلیه که دنیایی راجبش حرف دارم. فقط امیدوارم همه اون چیزایی که لازمه رو بتونم بگم. وقت حسرتی که برای ما سخنران ها جا میمونه اینه که مثلا این برنامه راجب این موضوع صحبت کردم، این دوتا نکته جا مونده. امیدوارم نکته مهمی جا نمونه و همه اون چیزایی که باید بیاد و بره و گفته بشه. یکی از چیزایی که بهش فکر میکنم اینه که دردی که ما آدم ها توی زندگیمون میکشیم درد تنبلی، یعنی مسئله رسیدن یا نرسیدن به خواسته ها نیست. مسئله اینه که من دلم میخواد به خواسته هایی که به داشته هایی که تو داری برسم. من دلم میخواد ماشینی که تو سوار میشی و سوار بشم. من دلم میخواد خونه ای که تو خریدی رو بخرم. من دلم میخواد اندامی که تو برای خودت ساختی رو داشته باشم. من دلم میخواد مثل تو یک دکتر متخصص باشم. من نمیدونم، دلم میخواد شرایط زندگی تو رو داشته باشم، اما برای دکتر شدن حاضر نیستم اونقدی که تو درس خوندی درس بخونم. من نمیدونم بیمارستان رفتین یا نه. به نظر من کار پزشکا از کار معدنکارا هم سخت‌تر. یعنی همیشه هم میان اینا 24 ساعت بیدارن. یعنی خواب انگار توی پزشکی دیگه معنی پیدا نمی‌کنه. اون شیفتای اورژانس و دکتر میاد و آنکاله و واقعا به نظر من پزشکی و پرستاری جزو سخت‌ترین کارا هستن. من دلم نمیخواد اون سختی ها رو بکشم. من دلم نمیخواد 7 سال درس بخونم. من دلم میخواد یه هایی پزشک شم. من دلم میخواد همونجوری که اون پزشک جراح متخصص توی یه جراحی چند ده میلیون پول در میاره، منم بتونم اندازه اون پول در بیارم. من دلم میخواد ماشین همون آدم رو سوار شم. من خونه همون آدم رو دلم میخواد، اما حاضر نیستم اون میزان تلاشی که اون انجام داده رو انجام بدم. من یه آدمی رو میبینم که چقدر هیکلش عضلانیه یا مثلا هیکلش فیته، اما حاضر نیستم اونقدی که اون باشگاه رفته باشگاه برم. حاضر نیستم اون تعهدی که اون آدم در رعایت رژیم و برنامه غذاییش داشته باشم. من نتیجه اون آدم رو میخوام، اما حاضر به اقدام براش نیستم. من یه نفر رو میبینم نمیدونم فلان دانشگاه درس میخونه، دانشگاه شریف درس میخونه، یا بورسیه گرفته رفته نمیدونم دانشگاه UCLA رفته، دانشگاه برکلی رفته، دانشگاه این خفنای آمریکا چیه MIT رفته، و خیلی I wish I was there. من دوست داشتم، آرزو داشتم که اونجا بودم. ولی نگاه نمی کنم اون آدم چقدر درس خونده، اون چقدر تمرکز داشته. تمام دردهای ما از اینجا میاد که میخوایم موقعیت مالی، موقعیت ورزشی و سلامتی، یا موقعیت اجتماعی یه نفر دیگر داشته باشیم، اما نمیبینیم که اون نفر چه کارها کرده برای اینکه به این موقعیت اجتماعی برسه. اینکه در درجه اول درد ماست که بیشتر این چیزیه که آدم ها رو آزار میده، بیشتر از شرایط مملکت، بیشتر از چون زمانی که اقدام میکنی درها باز میشه. یعنی واقعا من به این شعر مولانا ایمان دارم که تو پای به راه شعر حافظ فکر کنم، گر مرد رهی میان خون باید رفت، و از پای فتاده سرنگون باید رفت، تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. یعنی تماما راه خودشو به ما نشون میده، راه به ما میگه چی کار باید بکنیم. من از دل یه دونه سمینار رایگان به یه دوستی وصل شدم، اون منو به دوره دکتر آزمندیان وصل کرد، بعد اون دوره با اساتید دیگه، دوستای دیگه، کتابای دیگه. همین الان مثلا دوستم میگه این کتاب بخون، من به دوستم میگم این ویدیو رو ببین، قشنگ دیگه تو مسیری دیگه. یعنی آدمی که اولش تو سرگردونی نمیدونی کجا بری، بعد دیگه میفتی تو مسیر، میفتی تو جاده، انقدر همه چی هست، علائم هست، آدم ها هستن، همه هستن راه نمایت کنن، بعد تو فقط دیگه مسیر رو باید بری. مسیر به تو نشون داده خواهد شد اگر مسیر رو بری. اما مشکلمون چیه که میگیم من نمیدونم چجوری بخواستم برسم، نمیدونم چیکار کنم، چون نرفتیم. به قول دکتر آزمندیان خودش میگه تا نروی نمیرسی، تا نشوی نمیشود. اگر من انجام بدم که دیگه درد و قصه ای باقی نمیمونه. یه حرف خیلی قشنگی زد دوستم توی چجایی، گفت که کار سخت یعنی کاری که من اونو به واحدهای کوچیکتر تقسیمش نکردم. خیلی قشنگ بود این جمله. اگر من یه کاری رو بیام برای خودم به واحدهای کوچیک تقسیم کنم، دیگه درد نداره. من مثلا بیام بگم آقا من برای اینکه به جایگاه اون آدم برسم یا به جایگاهی که خودم دوست دارم برسم، مثلا باید چه میدونم 500 تا کتاب اون خونده، 500 تا کتابم من بخونم، بعد حالا قدم اول اینه که یه کتاب بخونم، این یه دونه کتاب میخوام، این قدم کوچولو رو میخوام بردارم، یه هدف کوچیک میخوام بذارم برای این ماه هم، و اونم خوندن این کتاب است و انجام 4 تا کار دیگه، و بعد خوندن اون کتاب رو تقسیم کنم و 300 صفحه است، روزی 10 صفحه‌ای بخونم و تموم میشه. من چرا نمیتونم کارامو انجام بدم؟ به خاطر اینکه اونا رو به واحدهای کوچیکتر نمیشکنم. من توی صحبت های روزهای گذشته بچه ها بهتون اشاره کردم که من به این نتیجه رسیدم که ترمزهای اقدامگرایی دقیقا همون ترمزهای پول هست. مثلا توی دوره ترمزهای پول من میگم که ما یه عادت بعدی که داریم همش دنبال تیر و تخته ایم که بخوایم یه کاری بکنیم، ولی من سعی کردم، عادت کردم توی زندگیم با همون امکاناتی که دارم شروع کنم، با همون وضعیتی که دارم شروع کنم. خود برگزاری دوره 40 روز یک عهد داره اینو نویدشون میده، داره اینو نشون میده که توی هر شرایطی که بودم برگزارش کردم. و حتی همینجا توی همین خونهی که هستیم خیلی شرایط مساعدی نیست. من دیگه شرایط خونه مشهد رو ندارم. خونه مشهد من صبح تا بعد از ظهر تنها بودم، همسرم و شایان نبودن، هم اونجا رو داشتم هم دفترم رو داشتم. وقتی دلم میخواست خونه میموندم کارامو میکردم، وقتی هم اونا میومدن یکم جو خونه شلوغ میشد میرفتم یه دقیقه دفتر، لایوی، وبیناری، سمیناری، چیز داشتم برگزار میکردم. اما الان همگی تو حلق همدیگه ایم، توی واحد 50 متری. خب چی کار میکنم؟ میگم این در بالکونه صداگیره، من اینجایی که نشستم بالکونه. بعد آفتاب وقتی که میاد میره اون بالا میفته این پشت، اینجا تبدیل میشه به گلخونه، تبدیل میشه به سونای بخار. خب چی کار میکنم؟ صبح که خونکه میام لایوامو اینجا صبح برگزار میکنم، خیلی هم بک‌گراندش خوشگله و اینا. بعد از اون که آفتاب میره اونوری این میزو میچرخونم، اونوری میچینم، آفتاب بیفته تو صورتم بتونم مثلا اونو برگزار کنم. و شب میرم سراغش دیگه، ظهر مثلا سراغش نمیرم، 7-8 ساعت اولیه روز. اگه دیگه خیلی رویداد مهمی باشه به همسرم شما میگم شما مثلا یه پیاده روی یه چیزی بری، من تنها بذارید تو خونه. ما باید با همین امکاناتی که داریم شروع کنیم. این اصل و اساس ماجراست. من همیشه گفتم آقا من سعی میکنم توی دوره هام یه نکته رو منتقل کنم و اونم این که اگه شما با همین امکاناتی که دارید دست به اقدام بزنید امکاناتتون بیشتر میشه. الان مثلا من دیشب از یه سایتی، حالا بعداً توضیحاتش فنیه، یه امکانی رو خریداری کردم که خیلی ها مطمئنم مثلا تو ایران نمیدونن همچین امکانی هست برای پخش محتوامون. بعد رفتم و بعد به پشتیبانی سایت هم پیام دادم، گفتم من نمیدونم مثلا از این چجوری استفاده کنم و امیدوارم اینجوری شنیدم این یه همچین سرویسی باشه. 450,000 تومان خریدمش، 9 دلار. بعد دیگه پشتیبانی سایت پیام داد آره بابا همین چیزیه که میخوای، این آی پی و این یوزر و پسوردتو بعد با اون وصل شد. بعد وقتی وصل شدم دیدم آره همون چیزیه که میخواستم. ما خیلی وقتا ناراحتیم از اینکه یه چیزی رو میدونیم ولی اون چیزی که میدونیم برای ما نتیجه نمیده. به قول تونی رابینز میگه Knowledge is the potential power. میگه دانش قدرت بالقوه است ولی بالفعل نشده هنوز. من حالا همین سایتی که دیروز اشتراکش رو تهیه کردم تقریبا دوستم شد از 3-4 ماه پیش به من گفته بودی همچین چیزی هست، ولی زمانی که تهیهش میکنی و میبینی هست و واقعا کار میکنه دیگه اون نتیجه گیری ذهنی برای تو انجام میشه. حالا از بالقوه در میاد بالفعل. تا زمانی که اجراش نکنیم به حس و حال خوب نمیرسیم. ما گفتیم که توی دوره اقدامگرایی تنها چیزی که لازم داریم احساس خوبه و رهایی از احساس بد. من وقتی اجراش میکنم اصلا حالم خوبه که اجراش کردم. خودتونم میتونید تایید بدید که الان شما 30 روزه که هر 30 روز 5:30 صبح بیدار شدید یا 5 بیدار شدید 5:30 اومدید سر این کلاس. من چقدر خوشحالم که این طرح رو اجرایی کردم. اصلا اونو میبینم الان فایلاشو، 30 تا فایل .mp4، 30 تا فایل .mp3، اینا رو که دارم میبینم خدا شکرت یه دوره روی سایت ما شکل گرفت برای ترک اعتیاد، برای ترک الکل، برای ترک عادت‌های بد، برای ایجاد عادت‌های خوب. چقدر خوشحالم که انجامش دادم. تو وقتی انجامش میدی خوشحالی که انجامش دادی، ولی وقتی انجامش نمیدی همش ناراحتی، همش یه بار اضافه روی دوشته. بیایم قضیه رو خیلی ساده در نظر بگیریم. شما هوس املت میکنید و این صرفا یه فکره توی سر شما و بعد اگر که پاشی بری گوجه رو برداری بعد شروع کنی گوجه رو رنده کردن، نمیدونم مایتابه رو برداری کره رو بندازی گوجه رو بذاری اونجا و یه تفت بدی و نمک بزنی بعدم تخم مرغ رو بندازی و هم بزنی یا تخم مرغ رو هم بزنی و بندازی و هم بزنی قشنگ مخلوط بشه و درش رو بذاری آروم بپزه، چند دقیقه دیگه تو املتتو داری. ولی وقتی که هوس املت کردی اگر که پا نشی املت درست کنی اون فقط در مرحله هوا و هوس میمونه. بازم به قول دوستم توی شجاعی میگه ما داریم تو دنیای فیزیک زندگی میکنیم. اگر میخواییم دستاورد فیزیکی داشته باشیم باید یه کار فیزیکی انجام بدیم و اگر انجامش بدی تو به اون لذت، تو به اون پلژر میرسی و خوشحال خواهی بود. من یه طرحی تو سرم بود که آقا من تجربه‌ای که دارم از تجارت بین الملل این قابل فروشه، این یه مهارتیه که به کار بقیه میاد و خب چقدر خوشحالم که اجراش کردم. میگم 150-160 نفر تا حالا تو این دوره من اسم نوشتن، هر ماه برای من پول میاره. جالبه بدونید اصلا من یه آمار پشت صحنه بهتون بدم، 85% فروش اثرگذاران از دوره تجارت. انقدر این دوره دوره خوش استقبالیه. بعد و البته یه چیز دیگه هست، باز 85% بچه‌هایی که دوره تجارت همونو میخرن کسایی هن که منو میشناسن، قبلا دوره های ما رو شرکت کردن، معجزه مالی ما رو، باران ثروت ما رو. ولی من مجموعا خوشحالم که اجراش کردم. این صرف یه آرزون همون تو ذهن من. من خوشحالم که اگر گفتم یه روزی برای 1000 نفر سخنرانی میکنم، این اتفاق توی فضای آنلاین افتاده. ما لایو 1000 نفره رو داشتیم و وقتی شما اجرا میکنید ماهیچه های باور شما قوی میشه. هرچند شرایطی مثلا در ظاهر نشون نده، اما شما باور داری که اتفاقات بزرگتر رو میتونی رقم بزنی، باور داری که میتونی رقم بزنی. الان توی لایو اینستاگرام 4 نفر هستن بچه ها، این بر 9 نفر، ولی من باور قلبی دارم، یقین دارم که یه روزی ما 100,000 نفر میشیم تو لایو. مطمئنم، اصلا میبینمش. به قول ویندایر یه کتابی داره میگه اینک میتوانم به وضوح ببینم. به وضوح میبینی وقتی که انجامش میدی، وقتی که انجامش میدی کلی فیدبک میگیری، وقتی انجامش میدی کلی نتیجه میگیری. اینجای کارم درست بود، اینجای کارم غلط بود. الان تقریبا 4-5 ساله که توی این زمینه دارم فعالیت میکنم، یه عالمه اقدام کردم، بعد یه عالمش میدونم که این درست بود، یه عالمش میدونم این غلط بود. بعد مثلا میگم همین مثلا خریداری فضای اسکای روم برای وبینارهای سو، برای وبینارها میکنن، یکی از اقدامات خیلی خوب من بود. ولی مثلا تلفن اینترنتی اصلا اقدام خوبی نبود که ما هی زنگ بزنیم به طرف سلام حالا چطور، بیا این دوره رو شرکت کن، همون زور فروشیه. ولی طرف خودش با میل خودش با رغبت خودش میاد دوره رو میخره. یه هایی مثلا دیشب ساعت 10 دیدم واریزی اومده، بعد یه نفر دوره ترمزهای پول مثلا شرکت کرد. به همین راحتی من فهمیدم که مثلا قرار دادن محتوای خوب خیلی بهتره این کار توسط سازمانمون انجام بشه تا هی تلفن بزنی به آدما و تو بری دنبال اونا، بذار اونا بیان دنبال تو. ولی اینو کی میفهمی؟ زمانی که انجامش داده باشی. یه دوست بسیار عزیزی که من توی دایرکت ازش تشکر کردم، گفتم تو برام نشونه ای، توی دوره همی مثلا ما دوره همی گذاشتیم، بعد مثلا میدونی شیطان نجواگر، من رضا محمد شفیعی 50,000 نفر توی دوره معجزه مالی شرکت کردم روی ویوی فایلا و نمیدونم فلان و تعداد فالوورها، تعداد ثبت نامی و اینا. بعد دوره همی رایگان میذاری، بعد مثلا تو دوره همی رایگان 10 نفر اومدن، یکی از این 10 نفر یا 5 نفر اومدن، یادم نیست آخرین دوره همی، یکی از این دوستان. بعد همه چیز به نظر مسخره و احمقانه میاد. خب یکی از دوستانی که اومد توی دوره همی از بچه ها خواست که با من خصوصی حرف بزنه، گفتم بچه ها بگید. اومد منو گرفت توی بغلش و چند دقیقه گریه کرد، تو زندگی من عوض کرد. بعد من همه دوره‌هاتو میخرم. بعد من نشستم باش حرف زدم و اینا و همین کارم کرد، همه دوره‌های ما رو هم تهیه کرد. یعنی کامل اون پکیج تجارت کامل رو گرفت. بعد گفتم چطوری با ما آشنا شدی؟ گفت یه دوستی شما رو معرفی کرد. میدونی این چقدر برای من نشونه است؟ تو دوره همی میذاری؟ دوره همیه فقط یه هزینه داره برات، یه هزینه کوچولویی برای اون فضاش و برای پذیراییش و اینا. بعد میبینی خیلی آدمای خاصی نیومدن، مثلا خیلی استقبال خاصی نشد، مثلا 200 نفر بیان بیایم استادو ببینیم. اون لحظه همه چیز به نظرت احمقانه میاد، ولی وقتی آخر جلسه یه نفر میاد با تو این برخورد انجام میده، تو هزاران نتیجه میگیری که اگر کیفیت کار من خوب باشه، آدما منو به همدیگه معرفی میکنن و کسی که اومده بدون اینکه یک ریال من هزینه این تبلیغات کرده باشم میتونه تمام محصولات منو بخره. من وقتی انجامش میدم خوشحالم بچه‌ها. من وبینار برگزار کردم، بعد گذاشتم بلیت VIP. بعد بلیت VIP این گفتم 15 دقیقه 20 دقیقه مشاوره ورود به دوره، نمیدونم 10 نفر 15 نفر 20 نفر بلیت VIP رو تهیه کرده بودم برای وبینارم. بعد توی تماس های تلفنی که با اینا داشتم ببینید چقدر چیز یاد گرفتم که اصلا نیاز مخاطب من چیه، که اینا چجوری با من آشنا شدن. بعد تو وقتی انجامش نمیدی دوچار هزاران فکر و خیالی. مثلا کانال معجزه مالی توی تلگرام مثلا تا 3200 نفر رفت، الان شده 2600 نفر. بعد تو همش در ناخودآگاه به این فکر میکنی که همه ول کردن رفتن و اینا، این داره هی هر روز کمتر میشه، ولی در پشت صحنه نمیدونی که به جای اون 100 نفری که رفتن جوگیرا، 5 تا یار جونجونی به اضافه شدن. اون 5 تا یار جونجونی به 5000 نفر میارزن. میگه سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به از 100,000 یا به از 100 سوار. بعد انجامش میدم، بعد زنگ میزنم با یه سری کسایی که میشناسم، از پیجای 100K و 200K و 300K صحبت کردم. بعد باورتون میشه پیج فروش اون پیجا هم اندازه پیج منه؟ هم پیج 700 نفر 693 نفر الان پیج اثرگذارم بکنم. وقتی انجامش میدم خوشحالم، وقتی انجامش میدم تجربه گیرم میاد، وقتی انجامش میدم پول گیرم میاد. من نمیدونم چرا پول انقدر برای ما چیز عجیبیه. پول همه رو خوشحال میکنه، منم خوشحال میکنه بدون شک، ولی چرا به پولی که میخوام نمیرسم؟ چون یه سری کارا رو میدونم که بعد انجام بشه و انجامش نمیدم. من توی کتاب الکترونیکی استاد سکوت بهم گفت اگر که اتفاقی میخواد توی زندگیت بیفته، اتفاقی میخوای توی زندگیت بیفته و هنوز انجامش ندادی، یه دلیل بیشتر نداره. اونم این که یه سری کارها رو باید انجام بدی که انجام ندادی. فقط همین، فقط اقدام. من توی کتاب مدرسه میلیاردرهای خودم فصل 14 نوشتم که شما بهترین ماشین دنیا رو داشته باشین یا بسازین، یه لامبورگینی، یه دونه رویز رویز، یه دونه پورشه، آلمانی ها میگن پرشه، بیارین بذارین اونجا، ولی تا زمانی که استارتو نزنی و گاز ندی و نذاری تو دنده و گاز ندی نمیره جلو. بهترین ماشین دنیا که هست که باشه، بنزین داره، همه چی آماده است، ولی وقتی حرکت نمی کنی اتفاق نمیفته، تو سر جای خودتی. بعد میبینی یه آدم پیاده رفت یه مسیر 10 کیلومتری پیاده رفت، تو یه متر هم جا به جا نشدی. چند بار شده توی زندگی یه نفری رو دیدیم که مثلا فکر کردیم خیلی بیشتر از اون حالیمونه و اون به همه چی رسیده، ما به هیچی نرسیدیم. و میگم این تله ذهنه که مثلا میگه آقا طرف اندازه گاو بارش نیست، ببین چه پولی داره، ببین چه ماشینی داره، ببین چه خونه زندگی داره. فرق من و اون چیه؟ من پورشه دارم، من لامبورگینی دارم، من نمیدونم بنز فلان دارم، من BMW فلان دارم، ولی من نشستم سر جای خودم یه استارت کوچولو نمیذارم گازشو بگیرم راه بیفتم برم، اون پای پیاده راه افتاده و رفته، لنگ زده و رفته، خسته شده نشسته ولی کم نیورده و رفته. و ببینی چه مسافتی رفته، 3000 کیلومتر رو پیاده رفته. بعد همینجوری که رفته، بعد توی طول راه هم امکاناتش رو همه چیش زیادتر شد، به چه دستاوردی رسیده. تا زمانی که اقدام نکنیم اون اتفاقا برای ما نمیفته. حالا چی جلوی اقدام ما رو میگیره؟ یکیش که همین تیر بیار تخت بیاره، اینو میخوام اونو میخوام، من از لحظه اول میخوام تولید محتوا کنم، میکروفون حرفه‌ای میخوام، نمیدونم رینگ لایت حرفه‌ای میخوام، کامپیوتر حرفه‌ای میخوام، استودیو میخوام. مثلا بچه‌ها دوستام همکارامو میدیدم، من میخوام یه دوره‌ای تولید کنم که بهتر کنه، ای هماهنگ کردم استودیو چیه بابا؟ گوشیو بذار توی خونه روی کتابای خودت توی یه متری شروع کن، حتی اگه میکروفون نداری. اگه میکروفون میخوای بگیری یه دونه بویا انوان ساده با سیم 6 متری، هستن کسایی که با همین بویا انوان من دیدم میلیارد پول در آوردن، باش پادکست تولید کردن و میلیارد پول در آوردن با یه بویا انوان. بعد همه چی خریده برای خودش، یه در هر بذر وعده هزاران جنگل نهفته است. تو با یه دونه بویا انوان ساده میتونی خونه بخری، اصلا ماشین بخری. مسئله اینه که ما از جای کوچیک شروع نمی کنیم، هی دنبال تیر و تخته ایم، بعد هی دنبال یه کار بزرگ عجیب غریبیم. اولین دوره‌ای که میخوام بسازم برم تو استودیو فلان جوری تدوین بشه اینجوری، اینقدر پروژه رو بزرگ میکنم، اینقدر پروژه رو بزرگ میکنم، اینقدر عجیب غریبش میکنم که ذهن من فرار میکنه. بچه ها ذهن ما فراریه از انجام یک کار بزرگ. حالا من توی دوره آنلاین اقدامگرایی، توی کمپ آنلاین اقدامگرایی برای بچه ها دقیقا این پله ها رو استپا رو میچینم که کارا رو کوچیک کنین، هدف های کوتاه مدت بذارین و انجامش بدین، به صورت عمیق انجامش بدین و نتیجهش رو میبینین و روحیه شما بیشتر میشه. فقط میخوام بگم به جای اینکه هدفهای بزرگ بلند مدت داشته باشین و خودتون رو زجر بدین که چرا من به این هدف نمیرسم، چرا این سیکس پک در نمیاد، من که الان یه ماه دارم باشگاه میرم چرا این سیکس پک در نمیاد، من که 2 ماه دارم کار میکنم رو خودم چرا اون مثلا بنز نمیاد. به جای هدفهای بزرگ بلند مدت دست نیافتنی، بیایم هدفهای کوچولو و کوتاه مدت و دست یافتنی برای خودمون بذاریم، ولی این خیلی حال ما رو بهتر میکنه. بعد میبینیم، بچه ها میبینیم سیر آرام و تدریجی تغییرات و پیشرفت رو میبینیم. من الان دارم تو زندگیم دقیقا اینو میبینم، یعنی اتفاقایی که داره پشت صحنه میفته. برای همین قضیه مهاجرتم ها دیگه راجبه یه سریش نمیخوام صحبت کنم که هی شعار بدم مثلا این شروع نشه، واقعا بدونیم مثلا ده ها کار مختلف انجام شده، بعضی هر روز یه خبر خوب از این میرسه، یه خبر خوب از اون میرسه، یه جا کنسل میشه یه جایی، ولی دارم نشونه هاشو میبینم که این داره شکل میگیره. فقط میگم به جای اینکه یه چیز بزرگی برای خودمون بذاریم و بگیم چرا نمیرسیم، یه هدف کوچیک بذارم. من تا آخر ماه میخوام این کتابو بخونم، من تا آخر ماه میخوام قفسه های مغازه رو عوض کنم، من تا آخر ماه میخوام 15 روز برم باشگاه از 30 روز ماه، یه روز در میام. خیلی هم نمیخواد یه اون باشگاه نرفتم، الان یه هایی این ماه هر 6 روز برم باشگاه بتر کنم. نه، اینجور استارت ها فقط منجر به کویت کردن و گیواب کردن میشه، اینکه دست بکشی. من این ماه میخوام یه کار ساده انجام بدم، یه کتاب میخوام بخونم، 15 روز میخوام برم باشگاه. و وقتی همچین برنامه‌ای میذاری برای خودت و شروع میکنی به اقدام کردن، خیلی روز تو جالبتره، خیلی زندگی تو جالبتره، خیلی روز تو قشنگتره، خیلی همه چی بهتر، اصلا تو خیلی سرزنده. یعنی سرزندگی یکی از موهبت‌های جانبی هدفه. تا همینجور داری اقدام یه لیست می نویسی از کلی کار کوچیک که باید برای رسیدن به هدف بزرگت انجام بشه. یه لیست 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، این 10 تا کار باید انجام بشه. مثلا من میام میگم آقا برای فروش دوره تجارتمون باید این کارا انجام بشه، این مقاله نوشته بشه، این ویدیو تولید بشه، این وبینار برگزار بشه، با این آدما تماس گرفته بشه، این موقع SMS اطلاع رسانی، این. بعد من شاید نصف این کارا رو اجرایی کردم و فروشمون میگم حداقل این ماه 2 برابر شد تا 3 برابر به نسبت ماهای گذشته. خب خیلی راضی بودم. حتی یه وقتی، حالا ما اینو باز توی دوره اقدامگرایی گفتیم، آی بچه های اثرگذاران، هر زمانی که صدای منو شنیدید، امروز یه سال دیگه است، نمیدونم امروز 30 تیر 1402، هر زمانی که صدای منو شنیدید بدون شک توی دوره اقدامگرایی ما شرکت کنید. حالا الان یه فرصتی هست که دوره اقدامگرایی به صورت وبیناری و آنلاین برگزارش میکنیم، شاید بعداً به صورت فقط یه دوره آموزشی باشه، ولی شرکت کنید. ما اومدیم توی دوره اقدامگرایی به بچه ها گفتیم که بچه ها یه وقتی هست میخوای یه کاری رو انجام بدی اما شرایطش موجود نیست، بعد بشین بنویس که چه کارهایی باید انجام بدم که شرایط انجام داده، یعنی مثلا واقعاً شرایط انجامش رو نداری. خب فراهم کردن شرایط انجام اون کارم یه کار دیگه. بشین بنویس مثلا این 10 تا کار باید انجام بدم که شرایط انجام اون کار فراهم بشه. مثلا من گفتم برای اون کار یه ذهنیت آزاد میخوام، بعد برای اینکه به اون ذهنیت آزاد برسم این دوره رو باید تموم کنم، این کتاب بخونم، این فایل بخونم، مثلا پی دی اف رو، بعد انجامش بدم. بعد اون ستا رو انجام میدادم، شرایط فراهم میشد، اون کار رو انجام میدادم. خب من چقدر خوشحال بودم، شرایط فراهم کن و انجامش. و میدونین بچه ها ما 2 جور خستگی داریم، یه خستگی جسمی داریم، یه خستگی روحی. خستگی جسمی موقعیه که کلی کار کشیدی از بدنت، رفتی باشگاه، رفتی پیاده روی، کار کردی، کار فیزیکی کردی، طول روز راه رفتی، نمیدونم میگم بیل زدی، نمیدونم جارو کشیدی، نمیدونم کار فنی انجام دادی و خسته شده جسمت، غذا درست کردی، ظرف شستی، آشپزی کردی، هرچی خیاطی کردی، جسمت خسته است. اما یه وقتیه که روحمون خسته است. میدونین وقتی کاراتون رو انجام میدین میتونید خودتون تاییدیه به من بدید که وقتی کارهای خودتون رو انجام میدید آخر روز اگرچه جسمتون خسته است ولی روحتون یه حالت ارضا شدگی روحی داره و خوشحالی که کاراتو انجام داد. روحیه بچه ها از انجام دادن کارا به دست میاد. یعنی یکی از چیزایی که توی ذهن ما آدم و برعکسه اینه که فکر میکنیم برای اینکه کارامون انجام بدیم باید روحیه داشته باشیم. نه، اصلا اینجوری نیست. ما باید کارامون رو انجام بدیم تا روحیه پیدا کنیم. کوچکترین کاری که انجام میدی و میبینی که انجام شد و تیک خورد، اون به تو حس خوب میده، اون به تو انرژی میده، اون به تو انگیزه میده، اون به تو اعتماد به نفس میده، اون به تو نوید اینو میده که کار بعدی هم میتونه انجام بشه. و اینجوری حال ما خوب میشه، اینجوری انگیزه ما اوج میگیره. و تو میبینی، تو میبینی سیر آرام تغییر شرایطو. تمام این چیزها هم ندای درون به ما میگه. من خیلی خوشحالم از کاری که انجام دادم. نه آدم خاصیم، نه از کسی که چه شمای دوستم باشین و دانش پذیران اثرگذاران، چه همکارام، چه دوستای خودم، نه از کسی برترم، نه از کسی بدترم. گفتم توی روز مقایسه، گفتم خودتون رو با هیچ کس مقایسه نکنین. آها، یه نکته ای هم راجبه مقایسه اون روز جا مود، الان خدای مرسی اعلامش کردی. نه خودتون رو با کسی مقایسه کنید، نه منو با کس دیگه مقایسه کنید. وقتی منو با یک کس دیگه مقایسه کنی، یه حرف خوبی از من معلم، حالا من معلم نوعی، باید بشنوی که اون حرفه رو نمیشنوی. اون مدرسه فلان جایگاه داره، این یکی فلان جایگاه داره، بس نه این به درد نمیخوره، برم سراغم. خودت ضرر میکنی. مقایسه نکن آدم رو با هم دیگه. خب این یکی مادیم اینو بگیم، اون یکی یادم رفت. بذارید من یه لحظه کامنت ها رو باز کنم، تنوع بشه. قبل این چی داشتم میگفتم؟ اونایی که داشتم گوش میدادن دقیق بودن. یه کاری که معلم انجام میداد یا استاد سر کلاس انجام میداد، بعضی بچه ها وایساده بودن همینجوری نگاه میکردن، تو مغزشون یه چیزای دیگه میگذشت، میگفت الان چی گفتم، بعد همه هنگ میکردن برمیگشتن تو کلاس. آها، مرسی از این که مشارکت کردین همتون. سیر آروم و تدریجی تغییرات رو میگفتم. آفرین، مرسی آذر نسیمی، باریکلا. تغییرات آروم آروم رخ میدن و تو میبینی و این تغییرات آروم آرومی که رخ میدن نشونه است دیگه. یعنی همونطوری که تو میتونی باور کنی که این دونه ای که کاشتی الان نهال شده و میشه درخت بشه، وقتی یه هدف بزرگی توی زندگی داری و اون یه اتفاقای کوچیکی برای اون هدف میفته، حالا میتونی مرسی، حالا میتونی ایمان بیاری که اون اتفاق بزرگم تو راهه. یعنی روحیه تو در مسیر ساخته میشه، ایمان تو در مسیر ساخته میشه، باورهای تو در مسیر ساخته میشه، همه اتفاقای خوب توی مسیر میفته. فقط به شرط اینکه بری. و میگم باز توی روزهای گذشته راجع به بهبود تدریجی شرایط هم صحبت کردیم. آروم آروم میبینی که داری به خواستت میرسی. یعنی قشنگ این چیزیه که این روزا من دارم میبینم، اتفاقایی که داره میفته. و حتی اینو میخوام بگم، آها قرآن رو میخواستم بگم. حس درون گفت قرآن رو باید بخونی با معنی. 3 ماه 4 ماه طول کشید. داشتم میگفتم منو با هیچ استادی مقایسه نکنید، منو با هیچ کس دیگه مقایسه نکنید، کس دیگر با کس دیگه مقایسه نکنید، خودتون رو با کس دیگه مقایسه نکنید. بیل گیتس میگه این کارو نکنید، اگه این کارو بکنید تو این کردی. من حس میکردم که قرآن رو باید بخونم با معنی دقیق. خوندنش 4 ماه طول کشید، ولی بعد از این که قرآن رو خوندم خیلی راضیم. بچه ها خیلی راضیم از این که نشستم قرآن رو خوندم با معنی. اونم نه مثل این که مثلا بچه بودیم میشستیم کنار مادرمون صبح ماه رمضون یه جزء و تون 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 میخوند، فقط عربی شما نگاه میکردیم. چه فرقی داره اون مثلا با یه فیلم سینمایی خارجی که تو میبینی هیچی نمیفهمی، مثلا زبانش هم اسپانیایی زیرنویس هم نداره، نمیفهمی چی داره میگه، که همینجوری یه چیزی فقط تو گوش ما پخش شده. این چه وضع قرآن خوندن؟ بعدم خوندم با معنی، باید تازه فهمیدم بابا اصل چیه، فرع چیه. اصل توی قرآن گفتم توحیده، اصل توی قرآن معاده، اون چیزایی که خدا زیاد تاکید کرده، نمازه، زکاته. بعد که دیگه یه سری چیزا رو از یه سری ها میشنوم، تازه میفهمم که ها چرا ما دین داریم ولی پول دار نیستیم، چون از اصل جا موندیم. بعد من یه صحبتی یه جایی کردم، گفتم بچه ها برای کشف حقیقت وقت بذارید، و خیلی هاشم دیگه نمیتونم بگم، یعنی انقدر تعصبات بالاست و تعصب ما رو کورمون کرده و تعصب ما رو خفمون کرده که خیلی حرفا رو نمیزنن، نمیتونم بزنم، نمیخوام بزنم و نخواهم زد. فقط تنها چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که سعی کنید برای خودتون برنامه بذارید، دنبال حقیقت برید، و یکی از این دنبال حقیقت رفتن اینه که یک بار، فقط یک بار، حالا چند بار که بهتر، قرآن رو با معنی بخونید تا ببینید اصل و اساس دین شما چیه و چقدر مفاهیمی و لابلایی به همون گفتن، چقدر مفاهیمی که توی قرآن نبوده رو اومدن گفتن، و چقدر چیزایی که توی قرآن بوده به صراحت اصلا به ما نگفته بودن، اصلا نگفته بودن، اصلا نشنیده بودیم. مثلا خداوند توی قرآن میگه که اگه جون شما در معرض خطره و در معرض تهدیدی و داری از دشمن فرار میکنی و عقب نشینی میکنی، روی اسب نمازتو بخون. اصلا شنیدی همچین چیزی رو؟ نه. چرا نشنیدی؟ چون دنبال حقیقت نرفتی. من نمیدونستم میشه در حال حرکت نماز خوند. من فکر کنم سوره نجم آیه 37 گفتم، حالا ایشالله به زودی بتونم این ایده هایی که دارم اجرایی کنم و درس هایی از قرآن و یا قرآن و موفقیت و سلسله ویدیوهاشو بسازم. خدا میگه اونجا نوشته کسایی که ثروت خودشون رو نمی کنن، کسایی که اون چیزی که خدا بهشون داده رو نمیگن، اینا کافرن. تو تفسیر آیه نوشته خدا میگه ثروتتو رو کن. من فکر میکردم باید ثروتم رو پنهان کنم که چش نخورم. یه سری چیزا هرگز در قرآن هیچ اشاره‌ای بهش نشده، هرگز در قرآن هیچ اشاره‌ای بهش نشده. بعد یه سری چیزا رو 200 بار قرآن تاکید کرده. من نمیدونم خدا عقلش نمیرسید توی قرآن یه اشاره کوچیکی به اون موضوع بکنه. بعد چرا دنبال فرعیات توی دین رفتم؟ چون وقت نذاشتم قرآن رو بخونم. وقتی ببینید من حالا دارم اقدامو میگم، فقط صرف این که من روشن شدم یا اصلا دین من چیه، اصلا اسلام چیه، اصلا مسلمونی چیه. بعد میگه خدایا، میگه انما المؤمنون اخوه، پس چرا به من گفته بودن مسلمانان با هم برادرند؟ خدا میگه مؤمنین با هم برادرند. مؤمن کیه؟ کسی که به خدا ایمان داره. من با مسیحیم برادرم. بله، تو با مسیحیم برادری. برگ بدون اذن خدا از درخت پایین نمیفته. و قرآن میخونی میبینی و ما تسقط من ورقتن الا یعلمها، برگ از درخت پایین نمیفته مگه اینکه خداوند آن را بداند. به ما یه چیز دیگه گفته بودن. خدا برای پایین افتادن برگ تصمیم نمیگیره. برگ یه نیرویی داره که این یه مقدار کشندگی، نمیدونم جذبندگی، یه نیروی اتصالی داره به اون درخت، به اون شاخه درخت. این که خشک میشه دیگه، این نیروی کشنده کم میشه و نیروی جاذبه بیشتر میشه، برگ میفته. خدا تصمیم میگیره که برگ بیفته یا نیفته. خدا برای من چیزی نمیخواد. خدا برای زندگی من تصمیم نمیگیره. به ما چی گفتن؟ آدم اینجوری شد و نشست و توی جلسه یه آدم گریه کرد و آدم توبه کرد و صحنه عاشورا رو به آدم نشون دادن و بعد آدم برای عاشورا گریه کرد و بعد آدم بخشیده شد. یعنی چی؟ یعنی سرنوشت امام حسین از نمیدونم 10,000 سال پیش 100,000 سال پیش مشخص بوده. تو قرآن چی میبینم؟ تو قرآن میبینم خدا به پیامبر گفته اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سمت فرعون. خدا به موسی نگفت تو میری به سمت فرعون و این اتفاق میفته. موسی مجاز بود که انجامش بده یا انجامش نده. خدا با تاکید به پیامبر میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، برو اون چیزی که ابلاغ شده انجام بده وگرنه رسالتش رو ابلاغ نکردی. پیامبر مختاره. بعد یه جای دیگه توی قرآن میگه که پیامبر اگه این کار نمی کردی، سوره حاقه آیه 46 بکنم، اگه این کار نمی کردی دستتو سخت می گرفتیم و رگ قلبتو پاره می کردیم. در تمام صحنه ها پیامبر مختاره و جالبه خدا اصلا آینده رو پیشبینی نکرده. بچه ها من حالا اینو توی دوره ترمزهای پول گفتم، یکی از بزرگترین ترمزهای پول، خب یکی از بزرگترین ترمزهای پول اینه که ما فکر میکنیم آینده پیشبینی شده، در صورتی که خدا اصلا آینده رو پیشبینی نکرده. خدا گفته که یه عده میان توی جهنم، نمیدونم جهنمی ها با بهشتی ها صحبت میکنن اینجوری میشه، میگن مثلا چی شما رو جهنمی قرار داد، میگه ما از نماز گذارا نبودیم، فلان نبودیم، این اینجوری میشه، اما نمیگه فلانی دقیقا میره تو جهنم فلانی میره بهشت. میگه آقا این راهه، این راه توحیده، این راه ایمان، عمل صالح، اعتقاد به قیامت، میگه این مسیره. آقا این مسیره تهش داره میره کجا؟ از تهران بری تهش میرسی به یزد. آقا این مسیره، این مسیرم از تهران بری میرسی به کردستان. میگه آقا این مسیر به اینجا میره، این مسیر به اینجا میره. خدا من چه میدونم کدومتون کدوم مسیر رو میری، اگه این وری بری اینجوری میشه. خدا پیش بینی کرده آینده رو، نگفته دقیقاً برای چه کسی چه اتفاقی میفته. تو مختاری در انتخاب آینده خودت. میدونی این چه تأثیری داره برای ما که من همه چیز تحت اذن خداست. خدا اگه بخواد من پولدار میشم، خدا اگه نخواد من پولدار. کی گفته اصلا خدا هیچی برای تو نمیخواد؟ اصلا خدا کی هست؟ خدا همینه که داره حرف میزنه، خدا اونه که داره میشنوه، خدا اینیه که داره این تصویر رو انتقال میده. مولانا میگه کیست در دیده که از دیده برون مینگرد، یا کدام از سخن مینهدن در دهنم. خدا کیه؟ تو به خواستت فکر میکنی؟ تو به خدا میگی خواستم و میخوام؟ کیه که این خواسته رو داره تصویرش میکنه؟ کیه که داره میگه خدا یا این خواسته رو بده؟ خود خداست. من امروز صبح توی کتاب الکترونیک استاد سکوت جملهش اومد، لحظه ای تو قدرت خلق پیدا میکنی که خودتو منفک از خدا ندونی. یعنی من یه آدمم اینجا، خدا یه آدمی اینجا، حالا من به این میگم تو خواسته منو به این بده، بعد اینم تصمیم میگیره به در نه امروز باید حال نمیکنم، برو دنبال کاره. خود من خدام، خود تو خدایی. بعد به این نتیجه بابا چجوری باید بگه؟ میگه نحن نقرب الیه من حبل الورید فضا سهلک عبادی انی فنی غریب. با اینا رو به ما نگفته بودن، به ما گفتن آه برگ بدون اذن خدا از درخت پایین نمیفته. یعنی چی؟ یعنی اگه خداوند اذن نکنه تو پولدار نمیشی، اذن خداوند بر پولدار شدن تو نیست. حالا من یه چیز دیگه میخوام بگم، خداوند خود تویی، اذن کن پولدار بشی پولدار میشی، اذن کن پولدار نشی پولدار نمیشی. اونی که تصمیم میگیره برای زندگی تو یه خداوندی خارج از تو نیست، خداوندی خارج از تو وجود نداره، تو در تمام عالم تنیده ای. حضرت علی علیه السلام میگه که فکر نکن که تو توی دنیایی، دنیایی در درون توه. ولی ما اینا رو نشنیده بودیم. چرا؟ چون دنبال حقیقت نرفته بودیم. وقتی اقدام میکنی و رضا محمد شفیع 4 ماه وقت میذاری و خیلی با دقت بیشتری، نمیتونم بگم کلمه به کلمه، خیلی با دقت بیشتری قرآن رو میخونی، حقیقت رو کشف میکنی که خیلی چیزها رو لابلایی گفتن، خیلی چیزها رو چپکی گفتن و خیلی چیزها هم توی قرآن بوده، مثل اینکه ثروتتو رو کن، مثل اینکه روی اسب میشه نماز بخونی و نگفتن به، مثل اینکه خدا آینده رو پیش بینی نمیکنه، اینا نگفته بودن به، حالا بنا به هر دلیلی سوء برداشت بوده، نمیدونم چی بوده. بعد مرحله بعدی گفتم خب قشنگ مشخص بود برام، بعد از قرآن کتاب قدرت محتوا ژئوپلیتی، اصلا این کتاب رو دارم میخونم انگار کل استراتژی کاری من رو داره روشن میکنه، دقیقا انگار داره مهندسی معکوس میکنه تمام آدم های موفقی رو که در تولید محتوا توی دنیا موفق بودن، از تونی رابینز بگیر تا دیجی کالا تا انواع اقسام مجلات ها. وقتی تو اون کاری که به فکرت میرسه رو انجام میدی، راه ها جلوی تو باز میشن، شرط بهبود به میدونی باید چی کار کنی، همه چیز برات شکل میگیره وقتی اقدام میکنی. وقتی اقدام نمیکنی گمی دیگه، سرگشته ای، نمیدونی چی کار کنی، کاری هم نمیکنی، نتیجه ای هم نمیگیری و دل مرده ای. میتونم بگم اقدام مرز بین دل مردگی و دل زندگی، دل مردگی و سرزندگی. وقتی میدونیم بچه ها ما اینجوری زندگی میکنیم و اینجوری زندگی خواهیم کرد که بشینیم تمام کارهایی که به فکرمون میاد و بنویسیم و با تمام وجود مشغول انجامشون بشیم. من دیروز اومدم برای خودم نوشتم، لیست کارامو نوشتم، یه لیست بلند بالای طولانی، تمام طول روز مشغول بودم دیگه، ثانیه‌ای مثلا وقت اضافه نبوده. بعد باز دوستم سر امروز بهش اشاره کردم، توی چجایی گفت که راجع به نجوا ها صحبت میکردم، خیلی حرف قشنگی زد، گفت نجوا یعنی فضای خالی. وقتی تو کاری نداری ذهنت نجوا داره، فضای خالی ذهن داری، بعد گیرت میاره گوشه گارد و میکوبتت، گیرت میاره گوشه گارد و میکوبتت، لهت میکنه. ولی وقتی یه لیست بزرگ از کارا داری و انجامشو میدی، ذهنت فقط درگیر حل مسئله هاییه که تو به وجود آوردی، ذهنت در خدمت توه، تو در خدمت ذهنت نیستی. اوشو میگه mind the best servant the worst leader، ذهن بهترین خدمتگزار و بدترین رهبر است. حالا ذهن تو خدمتکار تو شده، چون مسئله‌ای که به قلبت افتاده رو دادی ذهنت حل کنه. حرف نزن آقا جان، این کاری که میخوام انجام بدی برو انجام بده. بعد به جای اینکه نجوا کنه، اشکتو در بیاره، پدرتو در بیاره، بیچارت کنه، حالتو بگیره، ذهن تو این بچه آدم مشغول حل مسئله‌ایه که تو بهش دادی. وقتی اقدام میکنی و ذهنت فضای خالی، اما به محض اینکه شما بشینید بچه ها، به محض اینکه شما بشینید و هیچ کاری نکنید، فکر و خیالات میاد سراغت. حالا بجز اون سکوته، سکوته خودش یه کاره که البته اول سکوت یه عالم فکر و خیال میاد و نجواها میاد و اینا، ولی پاک میشه. ولی وقتی اصلا برنامه ای نداری، هیچی نداری و میشینی در دیوار رو نگاه میکنی و قصه میخوری، حالا این نجواهای ذهنی، نشخوارهای فکری شروع میشن. به قول استاد عزیزم خیلی مثال قشنگی زد، گفت یه کاری که انجام میدن برای اینکه علفای هرز رو نابود کنن اینه که میان روش یه نایلون میکشن، این دیگه آفتاب که بهشون نرسه اینا رشد نمیکنه، همونجوری که توی آتیش میگن 3 تا زل داره دیگه، ماده سوختنی، حرارت، اکسیژن، هر کدوم اینا رو بگیری دیگه آتیش تموم میشه، متوقف میشه، خاموش میشه. حالا شما وقتی اقدام میکنی و فضای خالی رو از ذهنت میگیری دیگه خفه میشه و لذت زندگی در خفه شدن ذهنه، در خاموشی ذهنه. اوشو میگه مردم از سکس رو نمیخوان، یه لحظه سکس داره سامادی هرچی، میگه تو اون لحظه سامادی، لحظه ارضا، لحظه اورگاسم، آدم ها بی ذهنی رو تجربه میکنن، کل فرآیند سکس رو برای همین انجام میدن. و تو وقتی اجرا میکنی و غرق کارهای خودت میشی، اون حالت بی ذهنی رو در مدت زمان طولانی تری تجربه میکنی و میشه بگی که تو خوشبختی، تو لذت میبری. همین الان پشت سر من یک گله ببعی داره از این ور میره اون ور، میگه اون چوپانا، میگه اون زنهای روستایی که میدوشیدن گاوا و گوسفندارا، اونا رفتن دیدن اینا بیشترین احساس خوشبختی ممکنه داشتن. وقتی تو یه کار لذت بخش انتخاب میکنی که دوستش داری و با تمام وجود مشغول انجام اون کار میشی، انقدر تو از زندگی لذت میبری که تو فقیر نیستی، تو در تمنای رسیدن به یه خواسته بزرگتر برای حال خوب خودت نیستی. همینجوری سرت رو انداختی پایین و دست به کار و دل به یار، و امکاناتت هم ذره ذره بیشتر میشه، شرایط مالی ذره ذره بهتر میشه، آدمایی که میشناسنت آروم آروم بیشتر میشن، قابلیت ها و تواناییات آروم آروم بیشتر میشن، مشتریات بیشتر میشن، گردش مالی بیشتر میشه، فروشت بیشتر میشه، و آروم آروم به خواسته خودت میرسی و این نشونه ها رو از سمت جهان به وضوح دریافت میکنی. ولی وقتی میشینیم و قصه میخوریم و کاری نمیکنیم، هیچ اتفاق مثبتی هم توی زندگیمون تجربه نمیکنیم. پس بریم اقدام کنیم، بریم انجامش بدیم. به قول نایک میگه just do it، فقط انجامش بده، همین. و بازم میگم بچه هایی که تو این کلاس بودین، من خیلی جالب بود که امروز به دلم افتاده بود که بگم چقدر این دوره اقدامگرایی ما مهمه، و بعد دیدم اصلا بحث امروز هم اقدامگرایی، یعنی این دوتا تلاقی داشت، شاید بحث امروز یه چیز دیگه بود. ولی خواهم بگم هر روزی که صدای منو شنیدین، بدونین یکی از چیزهایی که خیلی خیلی بهتون کمک خواهد کرد دوره اقدامگرایی اثرگذارانه، چون همونطوری که به لطف خدای مهربون من تونستم کاری کنم که ذهنیت افراد راجع به شکرگزاری، راجع به مسائل پیرامونشون، راجع به نحوه کار کردن، راجع به نحوه باورها تغییر کنه و شرایط متفاوتی رو به نسبت گذشته توی زندگیشون تجربه کنن، ما در خصوص اقدامگرایی هم همین تغییرات ذهنی رو داریم. نتایجش خیلی موفقیت آمیز بوده، انشالله از امروز شروع میکنیم نتایجش رو توی رسانه های اثرگذاران منتشر کردن، و حالا انشالله صفحه محصولی هم براش در نظر میگیریم که این نتایج اونجا به صورت منظم بذاریم و بیایید ببینید چقدر شما خوشحال خواهید بود وقتی ساختار ذهنیتون تغییر کنه و یه سری کارهایی که میخواستین انجام بدین و انجامش بدین، و چقدر اعتماد به نفستون میره بالا، چقدر امید به آیندهتون میره بالا، و چقدر اتفاق خوبی در انتظارتونه. دوستتون دارم و تا یه جلسه دیگه شما دوستای خوبمو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. با پنجای خوشکلتون باهاتون خدافظی میکنم. من بیشتر دوستت دارم عزیز دلم. خداحافظ.